من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين، سيما حبل الله المتين، مولانا علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات والسلام. مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والإتمام وإعادة الحج من قابل، سواء كان الحج فرضا أو نفلا. نعم. خب، فالأحكام إذن يعني الأقسام ثلاثة، أقسام سه قسمة. يكيس إن أسكين خطيئة در حج قبل از وقوف در مشعر واقع بشه، یا اگر این یه صورت، صورت دوم بعدش باشه تا طواف نسا. طواف نسا را هم گفتن شوط پنجم از طواف نسا. و صورت بعدش اینه که ندیه همین اواخر طواف نسا باشه، یعنی بعد شوط پنجم از طواف النساء. این سه صورت. اما صورت اول که محرمه و وارد حجم شده و هنوز وقوف در مشعرش را انجام نداده و کامل نکرده، اون وقوفی که رکنه، وقوفی که رکنه که عبارت است از طلوع فجر تا طلوع شمس، آره، و برای تحققش، تحقق اون چیزی که رکن هست، همون آنماش هم کافیه، اما در این فتره. خب، حالا همچین صورت آثار زیادی داره. یکی از آثارش عبارت است از کفاره. یکی از آثارش اینه که اتمام این حج واجبه. یکی دیگه از آثارش این است که اعادش در سال بعد هم واجبه. آره. یکی دیگه از آثارش این است که از محلی که این خطیئه واقع شده، اینا دیگه، این زن و مرد باید از هم جدا بشن. خب تا همه اعمال انجام بدن و دوباره برسن به همون نقطه. خب این معنیش این است که اون نقطه رو مبدا فرض کرده. یعنی مثلا این که توی مکه انجام شده و از مکه که بیرون میان برای اعمال که انجام دادن تمام کردن، دوباره کجا برمیگردن؟ مکه. پس فرض کرده که تو مکه انجام شده و یرجعا الى محلی که خطیه را انجام دادن، که فرض این است که در مکه واقع شده. اون وقت از بعضی روایات هم استفاده می شود که مقصود از لزوم تفریق اینه که خلوت نکنن با هم فی خبائن، یعنی توی خیمه. و الا اگر که در یه محلی هستن که اشخاص دیگه هم هستن، یعنی اشکالی نداره. چون که چند تا روایت هم داریم به این مضمون که این مفسرن، تفسیر میکنن اون روایاتی را که دلالت دارد بر وجوب تفریق، اینطور تفسیر شدن که خلوت نباید باشه، دلا در یه محلی باشن که همه هستن، اینا هم باشن دیگه اشکالی نداره. خب حالا علی حالن این چند تا حج خوندیم؟ گفتیم ظاهرا چهار تا بود، چهار احکام اربع. حالا یکی یکی، اما عرض کنم این که کفاره واجبه، خب که شک و شبهه‌ای درش نیست، کفاره واجبه و تدل على ذلك نصوصی که صاحب الوسائل واردشون کرده در باب سوم از ابواب کفارات استمتاع. آره چندین روایت توجه فرمودید، روایات متعدده است که مشتملن بر کفاره. مثلا روایت دوم عنه عن صفوان عنه یعنی عن موسی بن القاسم عن صفوان عن معاویه بن عمار قال سألت ابا عبد الله عن رجل محرم وقع على اهله فقال ان كان جاهلا فليس عليه شيء وان لم يكن جاهلا فان عليه ان يسوق بدنتان. بدن این شطوری بود. روایت بعدیش هم که روایت صحیحه جمیل ابن دراجه هم داره قال علیه بدنتان. بله محرمه، بله محرم خودش هم عرض شود به خدمت شما. روایت بعدیش هم که بدنتون ینحرها صحیحه علی ابن جعفره من و من رفث رفث هم مقصودتش همون مواقع است و علیه بدنتون ینحرها من. بعدش هم خلاصه روایت اومده این، پس این شکل درش نیست که اون چه از کفاره هم ابتداعا واجب میشه عبارت است از بدنه. خب و الم یجد چه اگر نداشت فشاتون، چون در صحیحه ما هستیم و صحیحه علی ابن جعفر که متعرض شده، که متعرض نداشتن شده، صحیحه چیه؟ علی ابن جعفره. بله حدیث چهارم از باب سوم عنه عن علی ابن جعفر عن اخی یعنی حضرت موسی ابن جعفر فی حدیث قال فمن رفث فعلیه بدنتون ینحرها و الم یجد فشاتون، اگر نداشت گوسفندی کافیه. توجه فرمودید این روایت یه متعرض بقره نشده، ولی بعضی از اهل از فقها اول بقره هم گفتن نه نداشت بقره، اگر نداشت شاتی. عرض شود به خدمت شما این در یه روایتی آمده که اون روایت ضعیف استنده. توجه فرمودید من روایتی است که رواه صدوق ضعیفتون سندن، اون روایت ضعیف است چون روایت به این مضمونه، روایت از خالد کی بیاع القلانس. بله سند ضعیفه چون که اسناد صدوق به او خالد درش اشخاصی است که ضعیف سند عرض میشد، اما روایت به این مضمونه که یک کسی نشسته بود خدمت امام، یک کسی آمد از این مسئله سوال کرد، حضرت فرمود چطوری باید. خب رفت. یکی دیگه آمد سوال کرد، حضرت فرمود گاوی بده. یکی دیگه آمد سوال رفت. یکی دیگه آمد سوال کرد، حضرت فرمود گوسفندی بده. آن بلند شد. این شخص که نشسته بود خیلی تعجب کرد. واخو این سه نفر آمدن شما سه رقم جواب دادین، حالا که مسئله هم خودش بود. حضرت فرمود خب اینها من بر حسب تواناییشون گفتم. اولی توانایی شطر داشت، گفتم یک شطر. دومی توانایی گاوی داشت، گفتم گاو. سومی تمکنش در حد گوسفندی بود، گفتم گوسفند بده. بلعازار بر حسب توانایی، آره و تمکنشون حد بدن همین کافیه. خب این روایت که خیلی خوبه مضمونش دلالتش، اما ضعف سندی داره. خب و روایاتی که ما هرچه در این باب داریم بررسی کردیم، عرض کنم به خدمت شما بله در مورد عمره گاو هم داریم، شطوری یا گاوی هم که بعد تخییر گفتیم نزدیه، چون اصحاب اینطور گفتن که ترتیب بر حسب موسر و متوسط و معسر، اون در باب عمره بود که دیشب خونده بشه، اونجا دلیل داشتیم. اما در مورد حج نداریم، اطلاقاتی که در مورد حج داریم این مقداره که بدنتون و علم یجد فشاتون، که صحیحه علی ابن جعفره، چه روایت چهارم از باب سوم در رسوله. بله آزا و حق خویی هم اینطور فتوا دادن. حالا اگر ادعای قطع بکنیم که وقتی که گوسفند جایز باشه و اولاد به طریق اولا که گاو جایز باشه چون بزرگتره انفعه ارشبت، خواهی بستگی داره که ما اینکه ما مطمئن بشیم، ای مطمئن شدیم به جوازش از طریق این ارجحیت اشکالی نداره. اما اگر نه، خب نمیشه بدون این به اینطور استنباط بکنیم ملاکات احکام را و نظر بدیم، این کافی نیست. لذا طبق نص حدیث اگر بدن اینه میتواند و علم یجد فشاتون، که در همین صحیحه علی ابن جعفر از سبب به محضرتون. خوی راجع به کفاره، پس راجع به کفاره یه بحثی نده. دوم، بحث دوم این است که همین حجی که در دستش هست باید تمامش بکنه، علیه اتمامه. خب این را از کجا میفهمیم؟ این را از صحیحه زراره مثلا، باب سوم حدیث نه. هم من علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد عن حریز عن زراره که سألتو عن محرمن غشیه امرأته، یه غشیه صحیح مراجعه کردی، غشیه است امرأته و هی محرمه. خب ادامه داره، طولانی یه مقدار، آخرش میفرماید عرض کنم به خدمت شما، قلتو یا آخر آخرش فأی الحجتین لهم، بله حجزت فرمود که بین کانا عالمین فرق بینهما من المکان الذي احدثا فيه و علیه ما بدنه و علیه ما الحج من قابل. قلت فأی الحجتین لهما، یعنی چی؟ یعنی فرض کرده، یعنی حضرت تصریح فرمونده که او حج باید تموم بکنه با تفرقه و عرض کنم سال بعد هم انجام بدن. که وقت زراره سوال میکنه فعیل حجت این لهما، یعنی حج صحیح واقعی کدومه، آیا اولیه یا دومی؟ حضرت فرمود الاولا و الاخرا عقوبته، حج اصلی هم اولیه و دومی عقوبته. بر از این است که خب وقتی حج اصلی شد یعنی حال نشه باشه، چه عقوبت باشه چه اصلی باشه، باید انجام بده. پس بنابراین انجام حج اول الی آخره قطعا واجب هست. این هم یک حکم. و همچنین روایات دیگری که باز مشتمل بر همین مطلب هستند که باید بالاخره این حج به اتمام برسه. بله کفاره رو قبل گفتیم، بله فساد نه، به منزلت الفساد، چون که اعاده که واجبه این دیگه به منزلت الفساده، به منزلت الفساد لوجوب العاده. خب عرض کنم بخواد، چون که در بعضی از در روای صحیحه سلیمان ابن خالد در اونجا داریم که الرفسو فساد الحج، رفس با سایز نقطه فساد الحج، اینو داریم. اما باید حملش بکنیم بر معنی مجازی، یعنی فسادش از بابت چه؟ هر عملی فاسد بود خواه عادش واجبه، اینم عادش واجبه. آره عرض کنم به خدمت شما، این هم حکم دوم. حکم سوم، وجوب این است که من قابل، یعنی سال بعد هم باید حج را اعاده کنه. و اینم تو همین روایات بود، روایات من عرض کنم به خدمت شما. و این کان عالمین فرق به و داخلی داره و علیه من حج و من قابل، این تو همین صحیحه زراره بود عرض کنم به خدمت شما. باز در صحیحه دیگری هم که از زرار است هم داره که البته جمیل ابن دراج که سوال میکنه، حضرت فرمود کفاره بدنه ای دار، و زراره بهش میگه که من که سوال کردم از امام، حضرت علاوه بر بدنه فرمود علی الحج من قابل، سال بعدم باید انجام بده. توجه فرمودید من قابل، قابل خواهی نیستن سال بعدی که عرب. خب من قابل داره دیه، قابل سنة المقبلة، العام القابل، العام المقبل، یعنی سال بعد. بله بله، مثلا صحیحه از جمله معاویه ابن عمار که باز هم همینجا داره که آخرش جمع فرض کرده که کار واقع شد، آخرش رو علی الحج و من قابل، من قابل یعنی سال بعد و هکذا. خب پس بنابراین این حکم شک و شبهه ای درش نیست. حالا مون چی؟ مون یه مسئله، وجوب تفریق. تفریق هم در هر دو، یعنی در همون سال، سال اول که این خطیه واقع شد از همون جایی باید جدا بشن ازن. خب سال بعد هم که میخوانن به صلاح حج انجام بدن، به اون نقطه که رسیدن هم باید چی؟ جدا بشن، هم باید جدا بشن. البته به اون معنایی که گفتیم، ها معناش هم کردیم که خلوت نباید باشه. توجه فرمودید در هر دو قضیه تفریق هست. وانتا بحثی که در قضیه تفریق هست، اولش معلومه، اولش از همون حینیست که وقع ما وقع، اصابا فیه ما اصابا، این عبارت حدیث. و اما انتهاش که در انتهاش در لسان روایات اختلاف هست. در دو تا صحیحه عرض کنم به خدمت شما، معاویه ابن عمار داره که در این دو صحیحه معاویه ابن عمار یکی حدیث 5 و دیگری حديث 12 از باب 3. حالا بخونمشو ببینیم چه داره. این باب 3 حدیث 5 به اسنادی عن سعد ابن عبدالله. کدوم سعد ابن عبدالله؟ الاشعری القمی. عن ابی جعفر، این ابی جعفر ظاهرا مراد احمد ابن محمد ابن عیسی است، کنیتش ابی جعفر بود. عن العباس ابن معروف، عن صفوان ابن یحیی، عن معاویه ابن عمار، عن ابی عبدالله علیه السلام فی المحرم. فی المحرم یقع علی اهله فقال یفرق بینهما ولا یجتمعان فی خباین، خبا یعنی خیمه، الا ان یکون معهما غیرهما، یه جاییست که خلوت نیست اشکال ندار، حتی یبلغ الهدی و محله. اینجا غایتش، غایت که برای ذکر شده، یبلغ الهدی و محله، هدی به محلش برسه. خب ممکنه که مراد خود حدی باشه، حدی که در حد تمتع هست، یعنی قربانی. خب مناس دیگه، محلش مناس. و اگرم مقصود کفاره است، کفاره این عملی که انجام دادن، خون کفاره حد هم در منا باید زفشه. توجه فرمودید. خب پس علا کل حال یعنی منا، پس اینجا مراد عرض میشد مناس، یبلغ الهدی و محله. خب اما یه دو دست دیگه روایت داریم. یکی صحیحه حلبی که دارد که عرض شود انتهاش عبارت است این که ینفر الناس بله و برسن به جایی که اصحاب آفیین این کار انجام داده. بله خب حالا ینفر الناس یوم النفر دیگه مقصود از ده گوش بکنید، مقصود از یوم النفر چیه؟ یوم النفر یعنی که یعنی نفر از منا به مکه، نفر یعنی کوچ کردن از کجا به کجا، یعنی دیگه رحلش برداره که نفر معنی خود رفت آمد، هر رفت آمدی رو نمیگن نفر، معنی این که رحلش برداره و دیگه تمام کنه کوچ مثلا بودنش را در منا به اتمام برسانه و برگرده به کجا؟ به مکه. این چه روزیه؟ یا عصر دوازدهمه یا صبح سیزدهم که بهش میگن یوم النفر. توجه فرمونید، حق داره بره مکه و برگرده، اما نفر اون معناش نیست. مثلا رفتنش به مکه میره اعمال انجام میده، برمیگرده دوباره بیتوته میکنه در کجا؟ در منا، و صبحش روزش هم رمی جمرات ثلاث میکنه. این رفتنها را نفر نمیگوین، نفر به اون روز آخر که دیگه رحلش رو برمیداره و دیگه منتقل میشه از اونجا به مکه، اینو میگن نفر. خب حالا یوم النفر خب معنی پایان مناسک دیگه، چون معمولا مناسک رو دیگه در زم اعمال مکه را هم انجام میدادن. اعمال مکه که چه بود؟ چیه؟ یعنی طواف و نماز طواف و سعی صفا و مروه، طواف نساء و نماز طواف نساء، اینا را هم در ظرف همین دو سه روز. اون موقع هم جمعیت خب مثل حالا نبود که بر اثر شلوغی اینا عقب بیفته، موقع یه مقید بودن که انجام بدن و انجام هم میدادن، بنابراین تا ایام التشریق دیگه تمام میکردن کار را، کل کار حج متعارف این بودن. توجه فرموندین. خب این یک روایت که غایتش را این قرار داده. در صحیحه زراره حدیث 9 و حدیث 15، یا الله حدیث 9 میفرماد و عن علی ابن ابن انعی محمد حن زراره، خلاصه تا اینجا که میفرماید ملوین کان عالمین فرق بینهما من المکان الذی، مبدأش مسلمه همون نقطه اول نقطه انجام، من المکان الذی احدثا فی، بعدش و علیهم الحجر من قابل فاذا بلغا المکان الذي احدثا فی فرق بینهما حتی یقضیا نسکهما و یرجعا الى المکان الذي اصابا فیه ما اصابا. توجه فرمودید، این روایت متعرض سال بعده، در سال بعد این تفرقه باید واقع بشه، اما در روایات دیگه هم سال اول هم دارن این تفرقه، هم در سال اول و هم در سال دوم آخر. حالا بستر نهایت این تفرقه است که در این روایات، در این روایت زراره، در روایت 16 هم یاد دار ببینیم 16 هم گفتیم، در روایت 16 هم همینه داریم، یا 15 هم بود، 15 هم بود داره 15 هم، و یفرق بینهم و بین اهله حتی یقضی المناسک، این صحیحه محمد ابن مسلم، و حتی یعود الى المکان الذي اصابا فیه ما اصابا. خب تا چه فرمودید؟ تا اعمال حج را تمام بکنن، کل مناسکشون تمام بشه، یعنی مناسک حج هم از اون چی که اعمالی که در مکه انجام میشه و اون اعمالی که در منا انجام میشه، هم از بیتوته و رمی جمرات، اینا همه تمام بشن، اینا همه تمام بشن و برگردن به کجا؟ به جایی که اصحاب فی ما اصابا، برگشتنشون به کجا؟ پس معلوم میشه فرض کرده که اصحاب فی ما اصابا در کجا؟ در مکه، که مثلا اعمال همه رو تمام بکنن و نفرم بکنن و دوباره برگردن به مکه، و فرض کرده که در مکه ای کار واقع شده. بعد فرمودید که بعدش مناسک که کل انجام بده و برگرده به کجا؟ به جایی که اصحاب فیه ما اصحاب، فرض کرد که لابد این عمل در مکه انجام شده بوده، خب اگر یه عمل مثلا در عرفات انجام شده بود، خب و عرفات انجام مناسک که تمام کردن خود یه بار بر نمیگردن خود بار عرفات، یا بین عرفات و مشعر انجام دادن یه بر میگردن به اونجا ندی. پس این فرض کرده کسی که بعد از اتمام مناسک و برگردن به اون جایی که انجام دادن، چرا؟ چون معمولا خونه و محل مناسب تو مکه است، ولا بعدا همه با همن، زنها و مردها و اینا همه با همن تو صحرای عرفات، خود یه صحرای دیگه، همه هم با هم. بعدش که میرن مشعر هم همینطور، اوهد یه مجالی و چیزی برای کار. فلهذا فرض کرده که این خطیه در کجا واقع شده؟ در مکه، تو فندق دارن و تو فندقشون انجام تاشه، اون معقول. اما اینکه فرض بکنیم تو عرفات انجام بده، خود چطوری ممکنه؟ امکانش مشکله، هر کی برای خودش خیمه جدایی نداشته، اینطوری نبود، این دست جمعی بودن. این تو صحرای عرفات که اصلا خیمه نبوده، و هم که این در مشهد خیمه نبوده، اون موقع خیمه فقط در کجا بوده؟ در منا. توجه فرمایید. علی حال در این روایت هم، بله که روایت چندم بود؟ چهاردهم بود، صحیحه محمد ابن مسلمه، هم داره یرجعا الی ذلک الی المکان الذی اصابا فیه ما اصابا. خیلی خوب، او جایی که بعد انتهای همه مناسک آدم به اونجا برمیگرده، او کجا؟ خب مکه است. پس لابد فرض کرده که یه عمل در مکه انجام شده. خب علی حال، حالا اون روایتی که یوم النفر را داره، یوم النفر، نفر بشه دو برن کجا؟ به اون مکه که اصابا، که اون خطیه را انجام داد، یعنی برگردن به مکه. تفاوت اونچنانی با این روایت نداره، چون این روایت هم داره قضیا مناسک هما، مناسکشون یعنی هم از مناسک منا و مناسک مکه، هم همه رو تمام بکنن و برگردن، خودی همم دوتا یکی میشه دیگه. خب یوم النفر هم همینه دیگه، چون غالبا در یوم النفر هم مناسک خود مکه، اون موقع که روایات وارد شده اینطور بوده، چون اینطور شلوغ نبوده مثل حالا، هم اعمال حجن تا ایام التشریق، از دیگه تا آخر ایام التشریق یعنی تا همون 13 هم حتما، هم اعمال مکه انجام شده بود، هم اعمال منا و نفر حاصل. خب میخوام بگیم که بین این دو طائفه دیگه تفاوت اونچنانی نیست. اونی که گفته قضیا المناسک و رجعا الی ذلک المکان، تا اونی که گفته چی؟ گفته که یوم النفر شد و نفر کردند از منا به مکه، خب معنیش اینه که دیگه مناسکشون اعمالشون تمام ده، چون غالبا اینطوری بوده، مناسکشون تمام بوده و برمیگشتن به مکه. پس اینها میخواییم بگوییم که این دو طایفه اختلاف مضمونی ندارن، اینا دو تا مرادی از چیزه، یکی یعنی به یک جا منتهی میشه. اما اون دو تا صحیحه معاویه ابن عمار را چه کار کنیم؟ چه فرموده بود؟ یبلغ الهدی محله یعنی منا، یبلغ الهدی محله یعنی منا، یه نمیشه همجور دیگه چجور تفسیرش بکنیم که غیر منا جایی نیست برای هدی. پس بناهن علی ذلک الان بین این دوتا اختلاف هست و نسبتشون هم نسبت اقل و اکثر، یعنی یکی مسافت کوتاه‌تری رو در نظر گرفته که یعنی عرض کنم خدمت شما وقوف عرفات رو انجام دادن، وقوف مشهر هم انجام دادن، بعد آمدن منا، منا که رسیدن دیگه آزادن، خب انشینه دیگه. اون روایات میگن نه، این ادامه داره تا مناسک تمام بکنن و برگردن مکه. حالا عرض کنم به خدمت باسات شما، این هم از لحاظ مکان هم از لحاظ زمان، چون که اون یوم نه مثلا روز چیز که یبلغ الهدی و محله، روز دهمه، روز خود عیده. عرض کنم و حال اون که یوم النف، یا عصر دوازدهمه یا صبح سیزدهمه، بس از لحاظ زمانی اقل و اکثر، از لحاظ مکانی هم همینطور، برای این که منا که میان، خب منا وسط کار دیگه، تا ادامهش تا اینکه همه مناسک حج تمام بشند و برگردن به مکه. توجه فرمودید؟ خب این یکی بین اقرب و ابعد هم از نظر مکانی و اقل و اکثر هم از نظر زمانی. حالا اینجا چه کار باید بکنیم؟ حالا اینجا چند تا وجه حمل گفته شده. یکیش عبارت است از اون چیزی که صاحب ریاض و صاحب حدائق فرمودن. صاحب ریاض و صاحب حدائق چه فرمودن؟ بله، فرمودن که عرض کنم به خدمت شما صاحب فعن الرياض والحدائق حمل الاختلاف المذكور على اختلاف مراتب الفضل والاستحباب فأعلاها بالاترين ثواب استحباب الرجوع الى موضع الخطيه. معنی همه مناسک هم انجام بدن در یوم نفرم تمام بشه، برمیگردن بعد از نفر به کجا؟ دوباره برمیگردن به مکه. خب در همونجا فرض هم کرده که در اونجا خطیه واقع شده. خب این اعلی المراتبه که خیلی ثواب داره. مرتبه پایین ترش قضاء المناسک، یعنی هم که کل اعمال تمام شد ولو که به مکه هم هنوز بر نگشتن، اعمال تمام شده دیگه، کافی. مرحله پایین ترش عرض می شود خدمت شما بلوغ الهدیه محله که روز عید است و در منا. توجه فرمودید؟ خب اون وقت یعنی چه اصلش؟ خب بالاخره خب عمل که ظهور در وجوب داره، محقق خویی جواب داده و رد کرده، میگه که این چیزی را که صاحب حدائق و ریاض فرمودن بعیده، لأن ظاهر الأوامر المذكورة هو الوجوب فرفع اليد عنه وحمله على الاستحباب بلا موجب. خب این یکی را وجه جمع که محقق خویی هم اینطور رد کرده. حالا ما بعد برمیگردیم. صاحب جواهر چه فرموده؟ دقت بکنید، صاحب جواهر فرمود اگر به صلاح اینه گفتیم همون اقل کافیه دیگه، یک کسی ثواب زیادی نمیخواد ولی میخواد اقل واجبش را انجام بده. و اقل واجبش میشه همون چی؟ همون یوم النحر، یعنی روز عید. این میشه دیگه، چون بالاتری از یه مستحبه ثواب دارن، ثواب دارش نمیخواد، آزاد. توجه فرمودین؟ خب این عرض میشود پس میزان و عبرت به چی میشه؟ به او اقل میشه که همون یوم النحره. صاحب جواهر اومده عکسش گفته، فرموده میزان اون اعلاست که چه باشه؟ که تمام بکنند و نفر مناسک انجام بدند و نفر بکنند بیان مکه و برگردند به مکه. چون فرض بر این است که اصابا فی ما اصابا، یعنی در مکه این کار واقع شده تا برگردند به اون را. خب استدلال صاحب جواهر به چیه؟ صاحب جواهر می فرمد اینا یه مطلق و مقیدی هستن که ما باید مطلق را با مقید تقیید بزنیم. چطور؟ می فرماید برای اینکه اون روایتی که داره حتی یبلغ الهدی و محله، این اطلاقی درش هست که سواء کانه که یه عمل در اینجا انجام شده، موضع خطیه هم این منا بوده یا نبوده، اطلاق داره. اون روایتی که گفته باید برون تا کجا؟ تا برسند به موضع الخطیعه، اصابا المکان الذی اصابا فیه ما اصابا، خب قید تقیید کرده دیگه به این قید. پس بنابراین ما باید این روایت مطلقه را تقییدش بزنیم که یعنی اگر این عمل در منا واقع شده تا منا بس، اما اگر بعد از منا بوده، یعنی بعد مراجعت از منا به مکه و توی مکه بوده، خب مقتضای تقییدش این است که نه، این فایده نداره و باید ادامه بدن تا کجا؟ تا مکه. پس بنابر این روایت یبلغ الحد و محله را مطلقی فرض کرده که باید تقییدش زد، یعنی یبلغ الحد و محله در صورتی که اون خطیه در منا واقع شده باشه. اگر خطیه در منا واقع نشده نه، باید ادامه بدن تا برسن به اون محل. اینطور صاحب جواب فرمونده پس اون وقت عبرت به چه میشه؟ یکو تکون العبر حین ازن بالمحل الاعلا دون الادنا. این نظر صاحب جواب. محقق خویی میفرماید این فرمایش صاحب جواب روزه ایت عجیبتره از فرمایش اون دو بزرگ جواب. چرا؟ خب فرمایش اون دو بزرگ جواب رو چطور جواب داد محقق خویی؟ هم زور در وجود داره، نمیشه تو حمله بر استحباب. این یکی را که جواب می فرماید خواهی باعث میشه که دیگه یه یبلغ الحد و محله به کلی از بین بره. برای چه؟ برای اینکه ما میزان را به این قرار دادیم که اینا حتما باید برسن به اونجایی که کان موضع الخطیه، که این گناه واقع شده. خواهی منا بود منا، اگر نمیدونم بین را بود بین را، اگر مکه بود مکه. پا اون وقت برای این یبلغ الحد و محله که ظاهر عنوان ظهور دارد عناوین در موضوعیت، دیگه چه میمانه براش؟ خب هیچ فرقی بین یبلغ الحد و محله و نقاط دیگه نیست، پس برای چه ذکر شده؟ چون دیگه میزان چه شد؟ میزان اون مکانی که وقع فیه الخطیه. حالا نمیدونم محل حدی باشد یا جای دیگه باشد، هر کجا باشد اون راست. پس دیگه برای چه ذکر شده در روایت؟ تو روایت ذکر شده و ظاهر این ذکر عنوان اینه که این موضوعیتی داره. اگر ما اونطور اومدیم چیز بکنیم در کلی این را از موضوعیت ساقط کردیم و نمیشه اینطور عنوان را از موضوعیت ساقط بکنیم. خب اینم ایرادی که محقق خوبی گرفته بر صاحب جواب. ایرادم وارده رو، ایراد کاملا وارده. برای اینکه اگر ما دیگه اینطوری میشه که میزان عبارت است از این که برسند به مکانی که وقع فیه الخطیه، پس برای چه این یبلغ الحد و محله یعنی منا برای چه ذکر شده؟ چه دخالتی داره؟ هیچ مداخلتی نداره. هر نقطه ای باشه، حال اونم حال این منا هم حال بقیه نقاطه، پس برای چه ذکر شده اصلا؟ حالا که هیچ اعتباری بهش نیست، برای چه ذکر شد؟ این ایراد بر صاحب جواب کاملا وارده. خب حالا بعد محقق خوبی آمده خودش یه تفصیل مفصلی فرموده که آیا این روایات در نشد چی هست که انشاءالله چون طولانیه فرداشم میتونیم بهش اشاره بکنیم. اما الان بنده نظر خودم را عرض بکنم و اون این است که نظر منم نظر صاحب ریاض و صاحب حدائقه. آره. برای چه؟ برای این که در مثلا اماکن، خب بحثر مکانه دیگه، فعلا آیا در مکان مثلا اینجا مثلا فرض عرفات شروع میکنن میان مشهد، از مشهد میرن مراد، از منا میرن کجا؟ میرن به طرف مکه. خب مکان دیگه بالاخره تا چه نقطه ای این بایستی تفرقه باید ادامه پیدا میکنه؟ وقتی اقل و اکثری بود، اقرب و ابعدی بود، مقتضى القاعده چیه؟ احسنت. و مثل اقل و اکثر، مثل این که حالا بیایید در امثله عرفیش یه پسری پدری به پسرش میگه که مثلا چاقه، باید هر روز یه قدیل را پیمایی بکنه. گاهی مثلا میپرسه میگه بابا یه کیلو، یه کیلومتر و نیم، یه کیلو، یه کیلو نیم بار. و حالا وقتی ایطور گفت فرقی معنیش نمیشه، معنیش میده که حداقلش یه کیلومتر، اگر هم حال شداشتی یه بیشتر تا یه کیلو نیم بری هم بهتره. خب اینطوری میشه در اماکن وقتی حد معین میشه و دار الان بین حد ادنا و حد دورتر، ادناش واجب میشه، اضافه چه میشه؟ مستحب میشه. خب مثل همه شا هم میشه، بقیه چیز هم میتونن. مثلا در عدد گفتن تسبیحات اربعه، یه روایت آمد گفت یکی بخون، یه روایت دیگه آمد گفت ستا بخون. خب چکار میکنیم؟ میگیم یکی واجبه، ستاش مستحبه، و اضافه را حمله بر استحباب میکنیم. خب این هم همینطوره. این پدر به پسرش گفته یه کیلو، یه تیرونی را برو. خب یعنی یه تیرونی میشه اقل واجب، مازادش میشه چی؟ مستحب. و این چیزی که فرمودن اون وقت بگه زور داره هم در وجوب، خب واضحه، اما هم زور داره در وجوب لولا القرینه. اگر که قرینه خلاف نباشد امری داریم زور داره در وجوب، باید حملش بر چه بکنیم؟ بفرم باید حملش بر وجوب بکنیم، یه چیز واضحیه. اما اگر یه روایت آمد گفت تسبیحات اربعه یکی، بعد یه روایت یکی بخوان، یه روایت یه آمد گفت ستا بخوان، چه کار میکنیم؟ و اگه گفتیم ستا واجبه، خب اون وقت امام پس چرا گفته یکی؟ اقراه بجل کرده ما را، ممکنه؟ خب پس مجبوریم بگیم که یعنی یکی واجب اما مازاد بر یکی مستحبه. اینه میگن قرینه. پس بنابراین الامر ظاهر فی الوجوب مطلب صحیحیه، اما خیلی وقتا هم یک کلمه حمل برخلاف ظاهر لعجل قرینه. ای گفتن رأی تو اسدن، معنیش چیه؟ یعنی حیوان مفترس را دید. اما اگر گفتن رأی تو اسدن یرمی، یرمیش هم گفتن، بازم بگیم حیوان مفترس؟ نه دیگه، یرمی را گفتن معنیش چه میشه؟ الرجل الشجاع. خب حملش میکنیم برخلاف ظاهر لعجل قرینه، من ما نحن فیق و قرینه است. وقتی روایت ما روایت معتبر داریم، صحیحه معاویه ابن عمار آمد و معین کرده حتی یبلغ الهدی محله، این که حجته. بعد او یکی آمده بیشترش گفته، پس همینطور که صاحب ریاض گفتن خیلی حمل خوبیست، یعنی اقل واجب تا اینجاست، یبلغ الهدی محله، مازاده مستحبه ثواب داره. این هر میشد خیلی خیلی حمل خوبیه. و این که جواب بدیم که خلاف ظهور امر در وجوب، خود در صورتی قرینه نباشه، آورد این است که ما الان صحیحه معاویه ابن عمار را داریم که حد به صلاح حد پایینتری را گفته، و امام هم که اقراه به جهت که نمی کنه. پس معنیش این می شود الواجب هو الاقل، ما زاد علی ذلک یحمل الامر فیه علی الاستحباب. خیلی حرف قشنگیه، حرف صاحب ریاض و صاحب حدائق. اما یه تفصیلی، یه شرح مفصلی هم سیدنا الاستاذ رحمه الله فرموده که انشاءالله فرداشه.